بسم الله الرحمن الرحیم. 78 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 122 استاد جوادی آمری 15/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان سعادت حقیقی نفس انسانی فرمودند سعادت حقیقی نفس انسانی همون کمال حقیقی است و کمال حقیقی همون وجود حقیقی است. اگر وجود از اعتباریات منزه باشد، کمال از اعتباریات وهمی منزه است، قهرن سعادت هم از لذایذ وهمی منزه است. و اگر وجود به اعتبارات وهمی آمیخته باشد، کمال هم به اوهام آمیخته است و سعادت هم به خرافات آلوده است. و انسان مادامی از وجود آلوده لذت میبرد که در جهان آلوده باشد، یعنی جهانی که حق و باطل در کنار هم هستند، جهانی که وهم و حقیقت در کنار هم هستند، و اگر از موطن طبیعت حرکت کند و عالمی رسید که در اون عالم جا برای اعتبار و وهم نبود، قهرن اون کمال مؤلف و تلفیق شده مجرد از اعتبار خواهد شد. هر اندازه‌ای که از کمال حقیقی مونده است، انسان به همون اندازه لذت میبرد و سعادت مند میشود. و اگر چیزی برای اون نمونده است که قد خسرت صفقته، ممکن است در دنیا از یه سلسله اوهام و اعتبارات لذت ببرد، وقتی هم که از حیطه اعتبار گذشت و به جای رسید که اعتبار در اونجا خریدار ندارد، چیزی برای او نمی ماند. زل ماکان و یسنعون به مانند. بنابراین سعادت حقیقی همون کمال حقیقی است و کمال حقیقی همون وجود حقیقی. گاهی انسان از یه امری بسیار لذت میبرد و مسرور میشود و این سرورش منشأش وهم است، و اگر به جای رسید که وهم و اعتبار مطرح نبود، این سرور تبدیل به حزن خواهد شد. برای اثبات اینکه لذت عقلی از لذت حسی قوی تر و تام تر و لازم تر است، این معنا را بیان کردن که چون در تحلیل معنای لذت و سعادت ادراک و مدرک و مدرک مطرح است و ذوات الاسباب لا تدرکو الا با اسبابها، بهترین راه شناخت اشیاء آن است که ما از راه علل شناخت اونها به اونها پی ببریم. اگر مسئله شناخت حضوری است، بهترین شناخت شیء آن است که از راه شناخت قیم و علت شیء را بشناسیم. و اگر شناخت حصولی مطرح است، بهتری شناخت آن است که از راه جنس و فصل شیء اون شیء را بشناسیم. سعادت از اون نظر که مفهوم است و ماهیت جنس و فصلی ندارد، ولی در تحلیل مفهوم سعادت مسئله مدرک و مدرک و ادراک مطرح است که سعادت و لذت به ادراک کمال تحلیل می شود. اگر ما ادراک را و کمال را شناختیم و درجات ادراک و مدرک را شناختیم، لذت و سعادت را هم بهتر می‌شناسیم. لذا این روش را در مبدأ و معاد مرحوم شیخ ابن سینا و در پایان سخنان مرحوم سهروردی در حکمت الاشراق ملازم فرمایید. منتها مرحوم آخوند بازتر و روشنتر بیان کردن، زیرا بر مبنای اصالت وجود و تشکیک وجود تحلیل معنای لذت و سعادت آسان تر است. فرمودن لذت و سعادت به این سر رکن متکی است، به قوه مدرکه و به نیروی ادراکی و به اون حقیقت مدرک. اگر مدرک قوی باشد و ادراک قوی باشد و مدرک قوی، قهرن سعادت بیشتر و کمال عالی تر خواهد بود. و قوه عقلی از قوه حسی قوی تر است، بحثش گذشت. اما قوه عقلی از قوه حسی کثیرتر و تامتر است، برای آنکه قوای حسیه فقط از بعضی از چیزها لذت میبرند، بعضی امور را درک میکنند و همه امور را درک نمیکنند. اولا اون اموری را هم که درک میکنند، همه اون مدرکات به حال اونها ملایم نیست، بعضی از اون مدرکات به حال اونها ملایم است و بعضی از اونها به حال اونها ملایم نیست. ثانیاً پس از دو نظر قوه عقلی قوی تر از قوه حسی است، زیرا قوه عقلی هم سعه ادراکش بیش از قوه حسی است و هم همه مدرکات به حال عقل نافع است و ملایم است. یعنی یک مطلب معقولی نیست که تعقلش زیانبار باشد و برای عقل کمان نباشد، ولی محسوسات این چنین نیستند. بعضی از محسوسات به حال قوه حاسه ملایمند و بعضی از محسوسات به حال قوه حاسه زیانبارند. سرش این است که در قدرت عقلی چیزی محدود نیست، هر امری را که کلی باشد عاقل میتواند درک کند، خواه مصداق حسی داشته باشد خواه مصداق حسی نداشته باشد. یعنی همه این محسوسات زیر معانی کلی مندرجند و هر محسوسی یه معنای معقول دارد. هر امر جزئی که حس او را درک میکند یک جامعه کلی عقلی دارد که عاقل او را درک میکند، اما هر امر معقولی مصداق حسی ندارد، فرد حسی ندارد. مجردات عالیه حقایق عقلی هستند که فرد حسی ندارد. اسمای حسنای حق تعالی، ذات اقدس اله، اینا حقایق عقلی هستند که فرد حسی ندارد. بنابراین هر محسوسی معقول دارد، و اما هر معقولی محسوس نخواهد داشت. مثلا کیفیات، تو، الوان و مانند اون را که حواس درک میکنند، معنای جامع و کلی اینها را عاقل درک می کند. اگر چونج چشم از دیدن یک رنگ خوب و منظره خوب لذت می برد، عاقل از فهمیدن معنای کلی رنگ و منظره لذت می برد. و اگر شامع از حس یک بوی خوب لذت می برد، عاقل از درک معنای کلی اون بو لذت می برد. اما ولا عکسه، بعضی از چیزهاست که عاقل درک میکند و مصداق حسی ندارد. ذات اقدس اله که لیس کمثله شی، یه حقیقتی نیست که یک مصداقش معقول و یک مصداقش محسوس باشد که حس هم بتواند گوشه از اون حقیقت را درک کند. یا حقایق مجرده به فرشتگان عالیه، اینها اموری نیستند که بخشی از اونها محسوس و بخشی معقول باشد. تا عقل اون معقول را درک کند به حس اون محسوس را، حقیقت یک فرشته مثل حقیقت یک رنگ نیست که دارای دو درجه باشد، یک درجهش محسوس و یک درجهش معقول، بلکه اون مجردات عالیه هرگز به عالم مثال نمی آیند، فضلاً از اینکه به عالم طبیعت راه پیدا کنند. انسان اونها را همون طوری که با حس ظاهر نمی بیند، با حواس ظاهر مشاهده نمی کند، با حواس باطن هم مشاهده نمی کند، در مثال هم اونا را نمی بیند. لذا اونها که رؤیای صادقه دارند در خواب هم نمی بینند. چیزی که عقل محض است و به عالم مثال نیامده، نه در مثال متصل نائم راه دارد، نه در مثال منفصل اولیای الهی. اونها را نمی شود با چشم ظاهر دید، نمی شود با چشم باطن دید. حقیقت وحی را، حقیقت عصمت را، حقیقت ولایت را، حقیقت رسالت را، اینها را نمیتوان با حواس ظاهره مشاهده کرد، نمیتوان اینها را خواب هم دید، در رؤیا هم دید. اونچه که به عالم مثال آمده است، البته اونها را ممکن است انسان با حواس مثالی ببیند. بنابراین کل محسوس فله معقول، اما ولا عکسه، بعض ما هو معقول لیس له محسوس. قهرن قوه عاقله هیتی ادراک او بیشتر از قوه حاس خواهد بود. یعنی هر چرا که حواس درک میکنن، کلی به جامع اونها را عقل درک میکند، اما بعضی از چیزها هستن که عقل اونها را درک میکند و حواس مصداق نازل اونها را درک نمیکنن، چون ها مصداق محسوس ندارن. این اون امر اول که معقولات اکثر از محسوسات و اتم از محسوسات هست. چون حس با قوه خیال یک حقیقت است، منتها حس یه قدری ضعیفتر است، به طبیعت مربوط است و قوه خیال یک کمی قوی تر است. ولا چهار عالم که انسان در خارج نیست، یکی عالم طبیعت، یکی عالم حس، یکی عالم خیال، یکی عالم عقلی که بیش از عالم نیست. الان بحث در قوه عقلی است نسبت به قوه حسی، چون اون هم تقریبا حسی است، لذت خیال هم لذت حسی است، منتها در غیبت مادم حاصل است، چون فرق جوهری بین محسوس و متخیل که نیست. بله این چنین نیست که فرق جوهری باشد بین محسوس و متخیل. اگر ثابت شد که معقول از محسوس بالاتر است، ثابت می شود که معقول از متخیل هم بالاتر است. و اما اینکه در لذت و سعادت عقلی هر معقولی به حال عاقل و مدرک گوارا و لذیذ است، اما در محسوسات این چنین نیست، برای اینکه حس در عالم طبیعت و حرکت یافت می شود. عالم طبیعت و حرکت هم عالم محدودی است، هر چیز یک راه خاصی دارد و هدف مخصوصی را تعقیب می کند. در این راه یک برخوردی هم با یک راهی دیگر دارد. لذا در عالم طبیعت تزاحم فرض می شود، در عالم عقل تزاحم فرض نمی شود. بنابراین این چیزی نیست که هر محسوسی برای حاس خوب باشد. بعضی از مناظر هم که وقتی چشم اونها را دید ممکن است لذت نبرد و باسر رنج ببرد. حالا فرق نمی کند. این که انسان یک منظره هولناکی را میبیند و متأثر میشود، آیا باسره متأثر میشود و رنج میبرد، یا اون لامسه ای که در نیروی بصر مفروش است او رنج میبرد؟ یعنی انسان وقتی یک منظره بدی را میبیند، آیا باسره متأذی میشود یا لامسه ای که در بصر هست از احساس لمسی او؟ علیحال یا از این جهت یا از اون جهت، همه مناظر برای چشم لذیذ و گواران است. و هاکذا همه آهنگ ها و اصوات برای گوش لذیذ نیست و همه روایح برای شام لذیذ نیست و هاکذا. پس ممکن است که بعضی از محسوسات برای حاصل لذیذ باشند، بعضی از محسوسات برای حاصل لذیذ نباشند. ولی در معقولات این چنین نیست که یک موجود معقول به ما انه معقول برای عاقل لذیذ نباشد، زیرا در اون حیطه عقل نقص و شری راه ندارد. مثلا انسان اگر از شنیدن حرف تلخ متأثر می شود و رنجور می شود، این نه به خاطر اینکه ادبیات یک ملکه علمی است بد است. انسان ممکن است اون ادبیات را، اون ملکات علمی را درک بکند و لذت ببرد. وقتی اون ادبیات در خارج پیاده شد، به جا پیاده شد، می شود تأدب و وفا و امثال ذلک. بی جا پیاده شد می شود هجو و قدح و امثال ذلک. گوش است که در حیطه حس از شنیدن می برد، لذا هیچ ممکن نیست مطلبی از مطالب ادبی برای عاقل دردآور باشد. اما همون مطالب عقلی ادبی وقتی پیاده شد به صورت هجو در آمد، برای حاسه دردآور است، برای خیال دردآور است و مانند آن. چیزی نیست که در عالم عقل موجود باشد و مزاحم کسی باشد. پس کل معقول لذیذ. اما در عالم حس این چیز نیست. بعضی از محسوسات لذیذند، بعضی از محسوسات غیر لذیذ. قهرن لذت عقلی اکثر و اتم خواهد بود، رو این تحلیلی که در خصوص مسئله لذت به عمل می آید. و اما اینکه لذت عقلی الزام از لذت حسی است، برای آن است که گرچه ادراک با مدرک متحد خواهد بود در همه مراحل، همونطوری که عاقل با معقول وجودن متحدن، حاس با محسوس هم وجودن متحدن، اما نحوه اتحاد به نحوه ادراک بسته است. هر جا ادراک راه دارد، اتحاد راه دارد. در حیطه عقل، چون عاقل کنه معقول را درک می کند، با کنه او متحد می شود و کنه معقول هم با کنه عاقل متحد می شود. لذا اون معقولات الزمند نسبت به عاقل از محسوسات نسبت به هاست. چرا؟ زیرا اگر هر عالمی با معلوم به ذات خود متحد است و محور اتحاد هم محور درک است و درک حواس هم به درون اشیا راه ندارد بلکه به بیرون اشیا مرتبط است ولا غیر، پس کنه اشیا با حواس اتحاد نخواهند داشت و هیچ حسی هم به کنه یک شیء محسوس نمیرسد. چون حس جوهرشناسی نداریم و حواس فقط ظواهر و اعراض و اوصاف و عوارض شیء را میبینم، پس با عوارض و اوصاف شیء متحد خواهند شد. گرچه اتحاد علم و معلوم در همه مراتب پذیرفته شده است، خواه در مرتبه عقل، خواه در مرتبه وهم و خیال و خواه در مرتبه احساس، ولی محور اتحاد محور علم است. یعنی اونجا که علم و ادراک است، عالم با معلوم متحد است. در مرحله حس، حاس با ظاهر محسوس متحد است، نه با باطن محسوس. اگر ما حس جوهرشناسی می داشتیم، اگر حسی داشتیم که می توانست به کنه محسوس پی ببرد، اونگاه اون محسوس با ذات حس متحد می شد، با ذات حاس متحد می شد. ولی چون محسوسی این چنین نداریم، پس هیچ محسوسی با جوهری ذاتش پیش حاس حاضر نیست و هیچ حسی به کنه محسوس پی نمی برد. بنابراین اون حقیقت محسوس برای ذات حس کننده حاصل نخواهد شد، فقط حصول در محور وصف و عرض و عارض است ولا غیر، و کنه ذات محسوس بیرون از محور اتحاد است. بنابراین کل معقول فهو الزم لذات العاقله، از محسوس برای ذات حاسه. بنابراین فتحصل که ان لذت العقلیت اقوا و اکثر و اتم و الزم، زیرا لذت و سعادت در تحلیل مفهومی به مدرک و ادراک و مدرک منحل می شود، و اگر این امور سگانه در یک جای قوی بود، اون لذت به سعادت قوی تر است، و اگر ضعیف بود، اون لذت به سعادت ضعیف تر است، و در حقایق عقلیه این امور قوی تر از حقایق حسی است، پس لذت عقلی قوی تر از لذت حسی. بله، با اون کیف متحد می شود. انسان مثلا یک سیبی را می خورد، یک غذایی را می چشد. خود سیب یک جسم مادی و یک جوهر طبیعی است که مورد حس ادمو با حس ذائقه درک نمی شود. طعمش و مزهش با قوه ذائقه درک می شود و طعم او کیفی از کیفیات این سیب است. انسان اگر رنگ این سیب را می بیند و باصره با دیدن رنگ این سیب و شکل سیب و حجم سیب لذت می برد و لامسه از دست زدن به سیب نر لذت می برد و شامه از بو کردن بوی خوب سیب لذت می برد، همه اینها کیفیات و عوارض سیب هست. خود جوهر سیب را که حس نمی یابد و نائل نمی شود. بله دیگه، یعنی عوارضی که به خود سیب متکی هست که موجود خارجی هست و معلوم بالعرض هست. اون چه که معلوم برای حس است، همون کیفیات محسوس است، اونها معلوم به ذات هست، وگرنه جوهر سیب معلوم نیست. و اما همین حقیقت سیب را که یک نوعی است از انواع خارجی عاقله به کنهش پی میبرد، ماهیتش رو، جنسش رو، فصلش رو به خوبی میشناسد. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما انها یعنی لذت عقلی و قوه عقلی، اتم و اکثر برای آن است که فإن مدرکات القوة العقلیه هی کل الاشیاء، هرچه که در جهان موجود است عقل میتواند او را درک کند، خواه فرد مادی داشته باشد خواه نداشته باشد. فإن مدرکات القوة العقلیه هی کل الاشیاء و مدرکات القوة الحسیه هی بعضها و هو المحسوسات فقط دون المعقولات. لا یقال به این که هر چیزی دو مرتبه دارد، محسوسش رو حس درک میکند، معقولش رو عقل. لأنه یقال که بعضی از چیزها دو مرتبه دارن، مثل جواهر مادی و اعراض، که اینا فرد مادی دارن و فرد مجرد. اما مجردات عالیه که فرد مادی ندارن، اسمای حسنای خدای سبحان که فرد محسوس ندارد، فرشتگان و مقرب که فرد محسوس ندارد و مانند آن. پس از این جهت لذت و سعادت عقلی اکثر و اتم خواهد بود. جهت دیگر آن است که در بین محسوسات هم هر محسوسی برای قوه حاسه لذیذ و گوارا نیست. و ایزن لیس کل المحسوسات ملائمن لذیذن للحس، بل بعضها ملائم له و بعضها منافن، بعضی برای حس لذیذ است بعضی نیست. بخلاف العقل فإن کل معقول ملائم له، هیچ مطلب معقولی نیست که برای عاقل گوارا نباشه. هیچ فرد قهاریت خدای سبحان اگر خوف هم باشد، خوف کمال است. ید اون رب هم خوفن و طمعا، یه خوف ممدوحی است. اون خوف برای عقل عملی است و الا درک این که انسان این معنا را درک بکند که خدای سبحان واحد قهار است، برای عقل نظری لذیذ و گواراست. اما اون گرایش به نام رجا، اون گریز به نام خوف و مانند آن، اینا کارهای عقل عملی است. اونو هم کمال است؟ نه، برای عقل عملی کمال است. مثل اینکه انسان از مار میپرهیزد و فرار میکند، این خوف کمال آور است، چون به وسیله همه این انسان از خطر محفوظ میماند. ید اون ربهم خوفن و طمعا، نه برای اینکه رنجور نشود میهراسد، نه خود این خوف رنج باشد. و اینها هم جزء شؤون کمالات عقل عملی است. و ایزن لیس کل المحسوسات ملائما لذیذا للحس، بل بعضها ملائم له و بعضها مناف، اما بخلاف العقل. فإن کل معقول ملائم له و بهی کمال و ذاتهی، درک این که خدای سبحان قهار است کمالیست برای قوه عاقله. و ذالک، چرا هر محسوسی برای حاس لذیذ نیست؟ لأن الحسیات یقعو فیها التزاد و المنافره لغصور وجوداتها و قبولها النقص و الافه. محسوسات چون در عالم طبیعتن، در عالم طبیعت همه در حرکتن، به این حرکت ها برخوردی دارد، لذا یک محسوسی با محسوسی دیگر ناسازگار می شود. ولی در معقولات برخورد و تزاحمی نیست، هر معقولی برای خود کمال است و هر عاقلی هم معقول را درک کرد به کمال راه یافت. وذلک لأن الحسیات یقع فیها التزاد و المنافره لغصور وجوداتها و قبولها، قبول نسیان النقص و الافه. ولی و اما الاقلیات فلح الفسحة و سعت و فی الوجود من غیر تزاهم و تزایق. حتی اونچه که در عالم طبیعت آمده است و برای حواس ناگوار است، وقتی در حیطه عقلن برای عاقله کمالن، هم مثل ادبیاتی که یاد شده است. پس از این جهت هم مدرکات عقلی اکثر و اتم است. و اما انها الزم لذات، چون هرچه رابطه مدرک با مدرک قوی تر باشد لذت بیشتر است. اگر مدرک با مدرک اتحاد وجودی داشته باشد لذتش بهترین مراحل لذت خواهد بود. و اما انها الزم لذات فان صور العقلیه اذا اقل هل عقل یستکملو بها، به این صور عقلیه کامل می شود. و یسیر ذاته ذاتها کما علمت، در باب اتحاد عاقل و معقول، که عاقل با معقول متحد است، که در حقیقت عاقل با عقل متحد است، عالم با علم متحد است، یعنی دو تا وجودن که کامل می شوند، یکی خواهند شد. نه تنها اون حقایق عقلیه کمال نفسن و نفس با ادراک اونها به کمال میرسد، بلکه بعضی از اون حقایق عقلیه مقوم و سرپرست نفسن و نفس وقتی به اونها رسید به قیوم خود راه پیدا کرده است، به اون مبدعی که باید او به او تکیه کند راه پیدا میکند. بل کان بعضها، بعضی از این حقایق عقلیه قبل ان یقع الشعور بهی مقوما لذات العقل، قبل از اینکه مورد توجه نفس باشد قیم نفس بود و نفس غافل بود، و اکنون که به او رسید به قیوم خود مرتبط شد. بلکان بعضها قبل ان یقع الشعور به مقوما لذات العقل، و کان این عقل غافلا عنه، از اون مقوم لاشتغاله به غیره، عقل چون سرگرم تدبیر بدن بود از مشاهده قیم خود غافل بود. اما فاذا استشعر و تنبه، وقتی شعور به قیم پیدا کرد و متنبه شد، اونگاه قیم خود را که بهای کامل است مشاهده می کند. کالبهاء و الجمال فی ذاته، در خود مشاهده می کنند. اگر یک حقیقت بالاتر داخلون در حقایق پایین تر لا بالممازجه، و این حقیقت پایین سرگرمیش برطرف شد، اون حقیقت بالایی که داخلون در حقیقت پایین لا بالممازجه او رو مشاهده کرد، اونگاه کمال و سرور او به حساب در نمی آید، یعنی قلب و الی اهلی مسرورا. یرا ذلک البهاء و الجمال فی ذاته فصار مبتهجا به ذاته غایت البهجه، که لذتی از او بالاتر فرض نمی شود. کما قال معلم الاوائل، این معلم اول در لسان فلسفه ارسطوس و معلم ثانی فارابی، و همونطوری که قبلا عنایت فرمودید، ولی در اصطلاح اهل معنا اونطوری که مرحوم صدر المتعلهین در شرح اصول کافی میفرمایند، معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، معلم ثانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اگه گفتن معلم اول چنین فرمود یعنی حضرت رسول، و معلم ثانی یعنی حضرت امیر سلام الله علیه. این اصطلاح تو داخل فی ذاته خارج عن سایر الاشیاء. انسان حالی به دست می دهد که بدن خود را کنار می بیند و بیگانگی از بدن را خوب احساس می کند، مشاهده می کند، بعد می بیند که با بدن متحد می شود. این حال که کیفیت اتحاد نفس با بدن است، حال غفلت است. علی ای حال انسان گاه خود را منهای بدن مشاهده می کند و اونجاست که حقیقت مقدم خود را و فرشتگان عالیه را و عقول عالیه را مشاهده خواهد کرد. فسرت داخلا فی ذاتی خارجا عن سایر الاشیاء فارا فی ذاتی من الحسن و البهاء و الثناء ما تکل الالسن عن وصفه. میبینم در ذات خودم اون حسن و زیبایی و جلال و شکوه را که زبان از گفتار درباره اونها الکن خواهد بود میمانه. بنابراین فوصول سبب الالتزاز الی هذا المستلز العقلی اشهد. لذت عقلی که به عاقل میرسد، وصول لذت عقلی به این مستلز عقلی بیش از وصول لذت حسی به قوه حاسه است. فوصول سبب الالتزاز الی هذا المستلز العقلی اشد و اوغل از لا اوصل الی شیء من ذاتی الی ذاته. زیرا در لذت های عقلی انسان به کنه اون معقول راه پیدا میکند و بر اساس اتحاد عاقل و معقول با اون حقیقت عقلی یکی می شود، یعنی وجودن یکی می شود، نه مفهومن و ماهیتن. از لا اوصل الی شیء من ذاتی الی ذاته. و هذه اللذه، این لذت عقلی، شبیهتون بالبهجت التي للمبدع الاول بذاته. خدای سبحان بهترین ابتهاج دارد. یحب ذاته و یحب آثار ذاته. ذات خود را دوست دارد، آثار ذات خود را دوست دارد. عالی ترین بهجت همون بهجت عقلی است که دیگر سخن از انفعال و مانند آن مطرح نیست. این لذت انسان عقلی که متخلق شده است به اخلاق الهیه، شبیه است به بهجتی که برای خدای سبحان است که لیس کمثله شیء. شبیهتون بالبهجت التي للمبدع الاول بذاته و بلذات المقربین به ذواتهم. یعنی شبیهتون بلذات المقربین به ذواتهم، که مقربین به ذات خودشون لذت میبرن. فاما من کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. این فروح و ریحانون نه له روح و ریحان و جنت و نعیم، بل خود روح و ریحان و جنت و نعیم. اگر ظواهر عقلی این است، ظواهر نقلی این است که این حقایق مقربین و موجودات عالیه خود روح و ریحان می شوند و عقل هم این ظاهر نقل را تأیید می کند، مجوزی نداریم که بگوییم و اما من کان من المقربین فلهو روح و ریحان و جنت نعیم. یک حرفی در تقدیر بگیریم و بگویم چیزی محذوف است به مانند آن. نه، حقیقتا خود روح و ریحان هست. نظیر اونچه که درباره اصحاب آتش آمده و اما الغاسطونه فکان و اما الغاسطونه فکان و لجهنمه حتبا. اگر ظاهر نقل این است که خود شخص غاسط و زجائر هیزم افروخته می شود و دلیل عقلی هم این رو تأیید می کند، و چی ندارد که ما بگوییم یک مجازی هست، یک محذوفی در تقدیر هست. مثلا اما و اما الغاسطون فلهم جهنمو که کذا و کذا اینطور نخواهد. و معلوم پس لذت عقلی شبیه لذت فرشتگان است. و معلوم که ان لذت الملائکت روحانیین به ادراکات همون نوریه فوق لذت الحمار. حمار و افراد عادی را قرآن اینچنین یاد میکند، میفرماید ما این نعمت‌های ظاهری را فرستادیم که تأکل و منهو انفسهم و انعامهم. این باران که می آید این مزرعه ها سبز می شود، خود اینها و دام های اینها تغذیه می شوند که تأکل منه انفسهم و انعامهم. یا فرمود کلوا ورعوا انعامکم. اینها لذایذ حسی است، اما لذایذ عقلی که به تعبیر امام سجاد سلام الله علیه خدای سبحان علما را در کنار ملائکه یاد می کند و با شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، یقینا لذت ملائکه و لذت علما به این معارف عقلیشون فوق لذت حمار است به ادراک عجب فهم. قزیم همون شعیر دابه است. و نحنو لا نشتهی تلک اللذات را. این جواب سوال مقدر است که خب اگر چنون چه حقایق عقلی لذیذ و گواراست، این طوریست که ما از درک حقایق عقلی بالکل محروم باشیم. بالاخره بعضی از مسائل عقلی را میفهمیم، ولی چطور از چشیدن یک آب گوارا لذت میبریم و از خوردن یک میوه شیرین لذت میبریم، اما از فهمیدن یک حقیقت عقلی لذت نمیبریم؟ فرمود به این که در لذایذ عقلی که انسان با علم حصولی با اونها ارتباط پیدا میکند، در حقیقت با مفهوم اونها رابطه دارد. مفهوم اون شی را به طور کمرنگ و تاریک نشون میدهد و کمال عقلی از آن وجود اونهاست. اگر بتواند از راه صفای ضمیر به وجود اون حقایق راه پیدا کند، اونگاه لذت میبرد. و الان لذت مفهومی میبرد، لذت ضعیف میبرد. و اما وقتی این اشتغالات بدنی برطرف شد، همین درک مفهومی به مشاهده مصداقی تبدیل می شود و همین لذت ضعیف به لذت قوی تبدیل می شود. و نحنو لا نشتهی تلک اللذات را، ما دمنا متعلقین به هذه الابدان بالوجدان. ما مادامی که سرگرم تدبیر بدنیم، اون حقایق عقلیه را با وجدان نمی یابیم تا لذت ببریم. لذت به درک بسته است. ادراک مفهوم لذت در حد مفهوم می آورد، ادراک حقیقت لذتی در حد اون حقیقت می آورد. و نحنو لا نشتهی تلک اللذات را، ما دمنا متعلقین به هذه الابدان لا نشتهی بالوجدان بل نعلموها من جهت الاستدلال و البرهان. زیرا درکی که ما از حقایق عقلیه داریم یک سلسله مفهومات کلی است که مفهومات قابل صدق بر اونهاست. از لا نتصور من ذوات المعشوقات العقلیه الا به حسب مفهومات کلیت ذهنیت صادقت علیها. ما براهین عقلی که اقامه میکنیم، حد وسط و حد اکبر و اوس اصغر، همه و همه مفاهیمی هستند که بر اون حقایق عقلی قابل انطباقند و مفهوم اونطوری که باید حقیقت را نشان بدهد نشان نمیدهد. از روزنه مفهوم و از راه دور عقل اون حقیقت را میابد، لذت کم لذت اندکی برد. از لا نتصورو من ذوات المعشوقات العقلیه الا به حسب مفهومات کلیت ذهنیت صادقت علیها. به این هم روشن است که به مفهوم و شیء و ماهیته و معنا غیر حقیقت وجوده و هویته العینیه، کمال از آن وجود اوست که جز به علم حضوری مشهود نخواهد شد. و این مفهوم مفهوم اون کمال است در حقیقت. و مفهوم و شیء و ماهیته و معنا غیر حقیقت وجوده و هویته العینیه. فإن مفهوم الحلاوة ليس حلوا و ماهیت السلطنه ليست سلطانا. این ماهیت به معنی الام. الا ان البرهان و العقل يدعوان الى وجود المستلذات العقليه. ما برهان عقلی داریم که حقایق عقلی و لذایذ عقلی وجود دارد و اینکه ما نمییابیم برای آن است که خود نیافتیم و لذت نمیبریم برای اینکه نمییابیم. اگه مییافتیم لذت میبرد. دو چیز است که مانع از التزاز است، یکی جهل است و یکی اشتغال، اشتغال به بدن و انصراف. کسی که جاهل باشد لذت نمیبرد، کسی که عالم باشد ولی سرگرم تدبیر بدن هست بازم لذت نمیبرد. اگر جاهل بود و مرد، اشتغال برطرف شد و اما چون وسیله فراهم نکرد بعد از موت لذت نمیبرد. و اما اگر عالم بود به این معارف و مرد، چون اشتغال و سرگرمی بدن برطرف شد، اون جهلش هم که قبلا برطرف شده بود، اون علم حصولیش به علم شهودی تبدیل می شود. این است که می گوین المعرفتو بذر المشاهده من یزرع یحصد، اونجا بعد از موت درو می کند، یعنی اون چرا که فهمیده بود نزدیک می شود و همون را می یابد و لذت کامله برای اینها با نیل به اون حقاق عقلی خواهد بود. الا ان البرهان والعقل یدعوان الى وجود المستلزات العقلیه و معرفت العقلیات فی نشأت الاولا منشأ الحضور فی العقبا لما مر ان المعرفت بذر المشاهده. این را با تحلیل دو قسمی روشن می کنند. یک قسم این که مانع لذت جهل است، قسم دیگر این که مانع لذت اشتغال است. اگر کسی عالم بود جهل رو برطرف می کند و اگر کسی توانست از بدن برهد یا از بدن واقعا برهد، اون مانع اشتغال رو برطرف می کند، اونگاه لذت کامل خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.